بنابراین این سند اول. سند دوم اینجا این بوده: عثمان ابن عیسان، سماعت ابن مهران در نواده کتاب حسین بن سعید. ما اسمش میگیم کتاب حسین بن سعید نواده، تعبیر نمی کنیم که اشتباه نشه. عثمان ابن عیسان، سماعت ابن مهران. این عثمان ابن عیسان، سماعت ابن مهران در کافی اینه: عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسان. یه بحثی هست که این احمد محمد های کافی مراد چیه؟ آیا احمد محمد ابن خالده یا احمد محمد ابن عیساست؟ من احتمالی به ذهنم رسیده که ایشون احمد محمد هاش مراد خصوص احمد محمد ابن عیسا نباشه، مراد این باشه که این سندها هم احمد محمد ابن عیسا کنه هم احمد محمد ابن خالد. این موارد احمد محمد رو به طور معمول اول سند قرار عده سرش آورده که مشایخ مشترک احمد محمد ابن عیسا و احمد محمد ابن خالد بعدشون واقع هستن. ایشون تصریح نمی کنه به احمد محمد ابن خالد، چون این سند سند اصلیش عده من اصحابنا احمد محمد ابن خالده. سند تعویضی هم میتونه این رو بکنه، بگه عده من اصحابنا احمد محمد ابن عیسا عثمان ابن عیسا، چون احمد محمد ابن عیسا شاگرد عثمان ابن عیسا است و طریق عام به عثمان ابن عیسا داره. این تعبیر رو به صورت احمد محمد مبهم گذاشته تا هر دو وجه رو بشه ازش استخراج کرد. این نکته داشته باشید در مورد اینکه احمد محمد ها مراد کی هست، این باید یه تحقیق جدی‌تر دیگه‌ای بشه که ببینیم آیا احمد محمد رو حتما باید احمد محمد بن عیسی بگیریم یا نه میتونه احمد محمد بن عیسی و احمد محمد بن خالد باشه. سند قبلی اسم از احمد محمد بن عیسی هم نبرده بود. خب این سند که جایز نیست. سماعت
مهران کافی هم آورده بعد از عثمان بن عیسی سماعت مهران
آورده. بله اونش آورده. اون که آورده اونش چیز نداره. خب اینم روایت دوم. روایت سوم صفوان ابن یحیی و فضالت ابن ایوب عن العلاء هست. ایشون طریق صفوان رو فقط گرفته، گفته که ابو علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان. علتی که طریق فضاله رو شاید ایشون ذکر نکرده چون ایشون به فضاله طریق دوستی نداره، ایشون به فضاله طریق دوستی نداره، طریقش به فضاله سواستیه. در نتیجه برای اولو سند ناگزیر بوده فقط طریق صفوانش رو بیاره. اگه میخواست طریق فضاله رو بیاره باید حسین سعید رو سند میارورده و آوردن حسین و سعید همانو طریق ستایی شدن همان. لازمه اینه که اون اولو سندی که مطلوب بوده و قرب الاسنادی که مطلوب بوده از بین بره. بنابراین ستا روایتی بگذار هم در دو کتاب واقع شده خیلی شاهد جالبیه. مورد دومی که اینجا هست که باز با این کتاب وفق میده صفحه 454 همین جلده. اساسا سلام علیکم. اساسا تو این کتاب ایمان و نزول کفارات به علت وجود کتاب حسین بن سعید ارتباطات خیلی زیادی هست. من حالا مواردی رو که آوردم که دقیقا ترتیب مشابهت داره، ترتیب مشابهت داره که بشه یک نوع اصل مطلب رو اثبات کرد، والا یه مقدار ترتیب به هم ریختگیش زیاد. روایت دیگه ای هست هفت کافی صفحه 454. روایت 1, 2, 3, 4, 5 این روایت ها در کتاب حسین بن سعید به ترتیب به رقم 28, 38, 39, 68, 70. میبینید درست ترتیب مرتبه پشت سر همه، بعضیش هم پشت سر همه. 38, 39. باز هم اینجا همین مطلب تعویض سند رو دقیقا شما میبینید. این 28 به سال صفحه 31 روایت 28 که این چندتا درست بعد از اون چندتایی که قبلا نقل کرده، این هم در قدراجه بفرمایید همون چندتایی که اول این باب بود قبلا نقل کرده، این چندتا هم بعد از اون هست. دقیقا یه تیکه شده در یه باب نقل کرده، تیکه دیگه شده در باب دیگه نقل کرده. باب النزول صفحه 454 این اولی صفوان منصور ابن حازم بوده. صفوان منصور ابن حازم طریقش اینه: ابو علی الاشعری محمد ابن عبدالجبار صفوان. همون طریق قبلی از صفوان، دوباره طریق این هم شد، همون طریق استانداردی که عرض می‌کردم. بعدیش رقم 38 رقم 38 از اون جاهایی است که یه چند تا روایت اینجا پشت سر هم مرسل تو چیز تو نوادر احمد محمدی هست. عرض کردم بعضی باب هاش هست که روایت مرسل داره بزنن، مرسله. ولی با نگاه کردن به این تا حدودی میشه فهمید که اصل این سند چی بوده. اصل این سند چی بوده؟ این سندش اینه، محمد بن یحیی این هست. ان ابی صباح الکنانی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام. این طریقش چهار تا طریق واسطه میذاره، محمد بن یحیی، احمد، محمدان، محمد بن اسماعیل، محمد بن فصیل، ان ابی صباح الکنانی. میخوام عرض کنم که اگر این از کتاب حسین بن سعید باشه، این مواردی که اینجا مرسل شده اینها رو راوی بعدی فقه چیز کرده، واسطه رو حذف کرده. یعنی راوی به خصوص آخر ابا، مثل اینکه دیگه حسرک سر رفته یا عجله داشته چی بوده، آخرای ابا برای اختصار روایت رو فقط آخرای باب رو آورده، راوی آخر رو آورده. مثل کتاب عیاشی دیدید؟ نه، راوی بعد از کتاب حسین بن سعید. یعنی حسین بن سعید کتابش کامل بوده سندش، راوی بعدی که اومده عکس کنه یه مقدارش رو عکس کرده، آخرای باب رو خسته شده. اینو دیدید که عیاشی، اگه ملاحظه بفرمایید، عیاشی همینجوره، راوی اومده سندش انداخته، آخرین راوی رو گذاشته، این هم سندش افتاده. ان ابی صباح الکنانی. بله، این دقیقا این احتمال هست دقیقا. حالا شاهد جالبی که هست اینجا داریم اتفاقا، این رو بیارم، صفحه 43 این 43 نواد کتاب حسین بن سعید. بله، ان جمیل ابن صالح هست. اول سند هیچ قبلش نداره. کل این تصریح به اسم حسین بن سعید میکنه تو سند. حسین بن سعید تو سند آورده و طریق رو به جمیل بن صالح هم رسونده. صفحه همین 455. احمد بن محمد ان الحسین بن سعید ان القاسم بن محمد ان جمیل بن صالح. حسین بن سعید تو سند آورده، بعدش هم قاسم بن محمد رو آورده، که پیداست که این چیز قاسم بن محمد از سند افتاده بوده، یعنی اون راوی بعدی که آورده. سند بعدیش هم اینجا این هست، ان اسحاق بن عمار ان ابی ابراهیم علیه السلام. ان اسحاق بن عمار و نه و انه قال قلت لابی عبدالله. انه یعنی اسحاق بن عمار. اسحاق بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. اینجا قبل از اسحاق بن عمار صفوان قرار داره تو سند، که باید این صفوان تو سند کتاب حسین بن سعید بوده. طریق زن اینجور بوده، صفوان ان اسحاق بن عمار، که صفوان بود مشاهد معروف حسین بن سعید. نه نه، میخوام بگم کافی که از حسین بن سعید نقل کرده سندش کامله. اینجوری نیست، آخه کسی که کتاب می نویسه و ازش حوصله‌اش سر بره، این خیلی مستبده، تا اینکه یه ناسخی که حساسیت به کتاب نداره، مؤلف کتاب نسبت به کتاب خودش حساسیت داره. نه خیلی هم معلوم نیست یه طریق داشته باشه. نه هیچ هم معلوم نیست. نه نه هیچ هم معلوم نیست. اینجور نیست که تحلیل به قبل باشه.
نه
چه
طریقش بوده، نه یه از این کتاب نداره.
ببینید، اولا از جهت اینکه ترتیب این دو تا با هم دیگه یکیه، پیداس از این گرفته، و به طور طبیعی کتاب حسین و سعید باید سندش کامل بشه. این که این که خیلی احتمال عجیب غریبیه، همینجوری سند اضافه کرده باشه. چجوری میدونید که طریقه او چی بوده؟ اینجور نیست که جمیل بن صالح همیشه فقط از یه واسطه نقل کنه. حسین و سعید از 50 تا واسطه ممکنه طریق جمیل رو نقل کنه. این احتمال طبیعیش اینه که از این کتاب سخت، یعنی راوی بعدی اینها رو سخت اثبات کرده، راوی بعدی اینها رو اثبات کرده. علی تقدیر قرار من این جهته که مقایسه ترتیب این دو تا کتاب دقیقا این رو مطلب رو میرسونه که از این کتاب در این عقص شده. یه مورد جالب دیگه ای که از کتاب حسین بن سعید ظاهرا عقص شده، از کتاب حسین بن سعید عقص شده، در حالی که کتاب حسین بن سعید در اختیار ما نیست، یه موردی هست در کافی جلد 6 صفحه 180 روایت 1 1 2 3. سه روایت اینجا وجود داره. این سه تا روایت رو به همین ترتیب شیخ در تهذیب از کتاب حسین بن سعید اخذ کرده، از کافی نگرفته. نه حسین بن سعید سند نیست، شیخ چیز نمی کنه، حسین بن سعید سند کافی نیست، ایشون همه رو حسین بن سعید انوانها داره، فقط پیدا کرد کتاب حسین بن سعیده.
این نواده نیست.
چون نوادن این نواده که خب یه قسمتی از کافیه. این کتاب الاتق و تدبیر و کتابه. تهذیب جلد 8 صفحه 216. الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار و حفص ابن البختری عن ابی عبدالله جعفر محمد علیه السلام. این یک. دومیش انهو عن حماد ابن عیسی عن ربیع ابن عبدالله. سومش انهو عن ابراهیم ابن ابی البلاد عن ابی. این ستا هر سهش در کتاب کافی به همین ترتیب اومده که سومیش هم اسم حسین بن سعید توش واقعه. سومیش هم تصریح میکنه که حسین بن سعید تو سند واقع هست. به نظر میرسه که این ستا از این کتاب گرفته شده. البته یه حدی سنداش حق و اصلاح شده. نه، کافی که از تحریم نگرفته. کافی از کتاب حسین بن سعید اخذ کرده. خب، حالا که اینجا اومد این نکته رو من عرض کنم. چی؟ شیخ چجوری تعویض سند کرده؟ نه، شیخ از اولا شیخ اون سب تعویض اسناد تو طریقش اصلا نیست. تعویض اسنادی که سند رو حذف کنه و در همون جا اضافه شخص دیگه بکنه تو کار تحریم نیست. اگر هم تعویض کنه به اتفاق تو مشرقه تعویض میکنه، نه تو اینجا. اون هم اینجا حسین بن سعید اول سند واقع هست. دقت رو باید دوستان هم انوانو داره. پیداست این از کتاب حسین بن سعید حذف کرده. خب یه نکته جالبی که اینجا هست اون اینه که من کتاب من لا یحزل فقیه رو که داشتم کار میکردم میخواستم ارتباطش رو با کافی بسنجم. جلد اول من لا یحزر رو ما با کافی سنجیدیم، دیدیم هیچ گونه ارتباط روشنی بین این دوتا ما پیدا نکردیم. الان از اول جلد با دقت روایتش دیدم هیچ مثلا 4 تا روایت 8 تا روایتی که از جهت ترتیبی یک ارتباط روشنی بینشون باشه نبود. ممکن بود 2 تا روایت بیشتر هم مثل هم باشه، 2 تا روایت کافی نیست، شانسی میتونه 2 تا روایت بیشتر هم در بیاد. 5 تا 6 تا اینجوری نیست که خب نه، اگر از منبع ثالث هم منبع ثالث هم گرفته باشن منبع واحد نداشتن، ولی اگه منبع واحد داشته باشن بعد ارتباطات بیشتری داشته باشن. رسیدیم دو جلد دوم. جلد دوم ارتباطات زیاد شد، سندها درست به عین ترتیب با محاسن این با کافی این همه. خیلی برام عجیب بود که چرا اینقدر. و جالب اینجاست که اولین باری که اسم کلینی آمده در فقیه جلد 4ه، اصلا جلد دوم اسم کلینی نیومده. جلد 4ه اولین جاییست که علی جلد 3 هم احتمالا اومده باشه چند جا، ولی اونجایی که مشیخه فقیه به اعتبار او هست جلد 4ه. 3 هم به ذهنم هست که یه چند موردی بود، ولی به هر حال جلد 2 اصلا نداره اسم کلینی. خیلی برای ما عجیب بود که چجوری از یه بار هم اسم کلینی نیست و این همه بین این دوتا ارتباط هست. و این هم شنیده بودم از حاجه هامون که مجلسی اول میگه در کتاب الحج، در حاجه ها قاعدتا کتاب الحج رو تو روضت المتقین دیده باشن، ایشون میگه خیلی از این روایت رو ایشون از کافی گرفته ترتیب به هم زده. اعتراض هم داره که چرا ترتیب به هم زدی و ترتیب خراب کردی، بقیه مثلا ترتیب به هم زده و ترتیب رو خراب کرده. علی تقدیر مقدار بسیار زیادی بین این دو تا ارتباط روشن وجود داشت. بعد رسیدیم به کتاب سفرش که تو کتاب الحج. کتاب سفر محاسن کتاب سفر در اختیار بود. ارتباطات اینا دقیقا روشن شد که محاسن گرفته اونا رو. بعد این مطلب روشن شد که خیلی از اینا دو تاشون مصدر واحد داشتن. حالا مصدرشون چیه نمیدونن. مصدر واحد داشتن. حالا هر چی بوده و احتمالاً مثلا ممکنه خود محاسن باشه یا که یک کتاب جامعه دیگه‌ای که مصدر واحد هست. حالا یعنی هر دو یه حالت تعویض سندی کردن. من حالا یه نمونه های روشنی از این رو بیارم و بعد ترتیب هایی که حالا تیف کردم. بله اینا دوته. محاسن رو قطعا شیخ کافی استفاده کرده پیداست و من لا یحزر هم تصویر میکنه در مقدمش که یکی از مصادر من محاسن است. اسم 7-8 مصدر که اسم ریکش محاسنه، این هم مسلمه از محاسن استفاده کرده به تصریح خود مؤلف، بلکه شاید بعضی هم اسم محاسن رو برده و جلن یادم میده. خب فقیه جلد 2 صفحه 28 از این چاپای آقای غفاری، رقم 1608 1609 1610 اینا در کافی جلد 3 535 2 3 4 درست به همین ترتیب وجود داره. 535 بعدیش 1705 و 1706 همین جلد در کافی جلد 4 صفحه 37 1 و 2. البته اینا که غیر اینا هم خیلی ارتباطات هست، من روشن ترین ارتباطاتش رو الان میگم تا اون ارتباطات مخفیش رو بتونیم بعداً دید کنیم. بعدیش ترتیب عکس اینجوری صفحه 62 رقم 17-14 تا رقم 17-18 اینا در کافی از جلد 60 از جلد از صفحه 46 رقم 8 به این ترتیبه 8 7 5 2 1 از بالا میاد پایین. قبلا اینو دیدید که قبلا بحثش کردیم که در شیخ طوسی که در تهذیب تسلیم میکنه که از کافی گرفته، خیلی وقت از عقب جلو اومده، کتابی که ورق میزده از این ورق این ورق ورق میزده. در فقیه این خیلیه، معمولا نگاه از عقب ورق میزده، نمیدونم چرا. از مثلا روادی که مینوشته اول اینو مینوشته، بعد اینو مینوشته، بعد اینو مینوشته، بعد اینو مینوشته، علتش چیه دقیقا نمیدونم، ولی ترتیبش معمولا ترتیب عکسیه. بعدیش صفحه 70 رقم بله 70 نه حالا از 69 شروع کنیم، این از اولش شروع کنیم. بعد باب فضل صدقه، باب فضل صدقه فقیه، دقیقا این باب من اولی الی آخره در فقیه وارد شده، در کافی وارد شده با یک کمی اختلاف ترتیب، ولی دقیقا پیداست از اون اول تا آخر همینجور رفته، یه ذره بعد یا بسا پیش شده، ولی ترتیب همین ترتیبه. ببینید من حالا رقم روایت رو بخونم، صفحه 3 6 2 2 3 5 3 7 3 9 8 1 8 2 12 12 11 14 15 15 15 16 17 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 24 21 22 23 نموداری که شما اگر از جهت ریاضی بگیم نمودارش بکشیم به همینجور جلو میره. خیلی جا ترتیبش این همه. ولی بعضی جای یه روایت پس پیش شده. البته احتمال داره که ایشون روایت مناسب دیدین این قبل از او باشه. این مقدار که خب طبیعیه که روایت پس پیش کنه. ولی به هر حال دقیقاً از اول باب تا آخر باب یک سیر مشخص انسان می‌بینه. که خیلی باب‌هاش هم پشت سر همه. یک دو سه و یک دو سه این هم توی روایت وارد شده. نمونه دیگه ای که اینجا هست خب حالا میرسیم تو بحث سندش هم میکنم. سندش هم سند من لا یحضر الفقیه آخرین نفر سند رو داره. در کافی هم سندش تا اون آخرین نفر به اصطلاح اون مقداری که در من لا یحضر الفقیه هست با کافی یکی سندش آخرش. ولی ما نمیتونیم بگیم که حتما از کافی گرفته، چون ممکنه کافی از یه مصدر ثالث گرفته باشه و اون مصدر ثالث یه همچین حالته چی؟ و حال مشیخه طریقهایی که به این اشخاص مختلف داره مختلفه. نه نه هیچ کنون اصلا مشیخه طریقه اصلاش کافی نیست. مشیخه طریقهاش طریقهای دیگه هر دوتایشون طریقه خودشون نظام میگرده. نه هر دوتایشون طریقه خودشون نظام میگرده. هر دو تاشون در خودشون رو اضافه کردن. همینجور سایر موارد دیگه که در این جرد خیلی ارتباطات زیادی وجود داره. عرض میکنم این نکته که این دو تا با هم دیگه ارتباط دارن نکته نیست که ابتدام من عرض کرده باشن. قبلا بزرگانی مثل مجلسی اولم دقیقا متوجه این نکته شدن که این دو تا نمیشه ارتباطشون تصادفی باشه. ارتباط خیلی زیاده. فقط اونا اومدن گفتن از کافی مستقیم گرفته. ما میخوام بگیم نه، هیچ روشن نیست که از کافی گرفته باشه. هر دو این حد مصدر ثالث گرفته شدن و این طبیعی تره. اساساً طبیعی نیست که معلوم نیست که کافی در زمانی که ایشون فقیه رو مینوشته به اون اشتهاری که زمان شیخ طوسی بوده رسیده باشه. زمان کافی هنوز کافی اونچنانی که باید شاید جا نیفتاده بوده. کافی عمدتا تو بغداد مشهور میشه. چون بغداد از کتب مرجع و مادری که شیخ صدوقینا در اختیارشون بوده، در اختیارشون نبوده. مثلا محاسن معلوم نیست شیخ طوسی خیلی از مجلد محاسن در اختیارش بوده باشه. کتاب‌های جامع محمد بن حسن ولید و خیلی کتاب‌های دیگه‌ای که در قم بوده. در نتیجه کافی تو قم خیلی گل نمی‌کرده. چون کافی در جایی بوده که مهد حدیث بوده. در بغداد که اینقدر حدیث رواج نداشته کافی میتونست گل کنه. به هر حال یک باب دیگه که باز یه ترتیب خیلی روشنی درش وجود داره. فاصلش هم بونه. فاصلش خیلی چیه؟ برسته. نکته اساسی هم اینه. کافی قم نمونده. کافی یه مدت قم بوده بعد رفته بغداد. کلینی رفته بغداد. در نزیجه وقتی رفته بغداد خب طبیعیه که دیگه قم اونجونی که باید شاید کافی جای خودش رو باز نکرده. شاید حتی ما هم اگر کتاب هایی مثل محاسن و کتاب های اصلی رو در اختیارمون بود کافی اینقدر برامون عجوغاب نداشت. البته مقایسه کافی با محاسن این رو دقیقا میرسونه که کلینی یک شخص دقیقا محدثه، یعنی نظم رو خودش داده، ترتیبا رو منطقی کرده، همون عرض میکنم سندها استاندارد کردن، اصلا ایشون رو کافی کار کرده، کافی دقیقا زحمت کشیده و یک کار جدی روش انجام داده.
اینجا
نوشته زمان ظاهرن اینجا فضل شهر رمضان در فقیه صفحه 94 جلد همین دو دیگه روایتش اینجوریه. هجده سی و دو این سه روایت در کافی صفحه 66 و 67 روایت 4 5 6 وارد شده. درست می‌کردم همین جور جاهای مختلف هر چیش دست بذاری این ترتیب رو شما می‌بینید. یه ترتیب دیگه هم که عرض کنم که ترتیب از عقب به جلو اونم بد نیست، این جالبه، اونه صفحه 108 رقم 1856 تا 1862 در کافی اینجوریه صفحه 89 و 88 تا 87 وارد شده به این صورت 11 9 7 6 5 3 از عقب میاد جلو. باز دوباره جلد 4 کتاب صوم الحائض و المستحاضه، باب صوم الحائض و المستحاضه، کتاب صوم در فقیه صفحه 144 رقم 1988 تا 1992 اینجوریه. اینا همه کافی صفحه 136 و 135 مجلد 4 7 6 5 4 3. خب حالا مرد میکنم، حالا یکی از اینا بالاخره این ترتیب رو به هم زده، احتمال داره ترتیب رو کلینی به هم زده باشه ترتیب رو از ولی از عقب به جلو رفته، اینجور نیست که ترتیب کاملا به هم بسته باشه. اگر هم کسی بخواد ترتیب بده اینجور نیست که حتما اون روایت که آخر بابه بهتره باید بیاد اول باب، گردونه رو باید بچرخونه اون ورکی. اینی که این ترتیب ترتیبه برای بهتر کردن نیست، خطن این مقدار به هم زدن، مقداری که یه روایت پس پیش کردن یا کل باب رو ترتیبشو به هم زدن، خب اون طبیعیه. ولی که اول باب رو ببینیم آخر باب، دوم ببینیم با قبل آخر، یعنی ترتیب از اول به آخر بکنیم از آخر تا اول، این خب خیلی منطقی نیست که برای بهتر کردن ترتیب این کار رو انجام داده باشه. به هر حال این ارتباط این دو تا کتاب ارتباطی در حدی نیست که ما بتونیم شک کنیم در اینکه از او گرفته. همون کتاب سفری که عرض کردم که از محاسنه، کتاب سلام، کتاب سفر، تو کتاب الحج یه قسمتی رو ایشون در مورد سفر داره، سفر داره. این یک حدود عرض کنم خدمت شما حدود صفحه 265 تا 301 حدود 356 صفحه است. این 356 صفحه رو شما با کتاب سفر محاسن مقایسه کنید، ببینید اولا عنوان‌های باب ها بسیار شبیه عنوان‌هایی که در او وجود داره. مثلا من حالا بعضی از این عنوان‌ها رو با هم دیگه تیپ کنیم، ببینید عنوان‌ها چقدر به هم دیگه شبیه. کافی یک عنوانی داده اینجوری محاسن، چهار تا باب داره. باب الایام التي يستحب فيها السفر والحوائج، یه باب الاوقات المحبوب فيها السفر، البته باب چهار، باب پنجم الایام التي يكره فيها السفر، الاوقات التي يكره فيها السفر، یعنی ایام مستحبه، اوقات مستحبه، ایام مکروهه، اوقات مکروهه. ایشون یه باب واحد داده، تعبیرش اینه الایام و الاوقات التي يستحب فيها السفر والايام و الاوقات التي يكره فيها السفر. ببینید چقدر شباهت بین این دو تا تعبیرات هست. پیداست که این چهار تا باب رو گرفته یه باب کرده، ترتیبش دقیقاً به هم دیگه مشابهت داره، خیلی مشابهت‌های جالب. البته باز هم همون مسئله احیانا فسفیش شدن و امثال‌ها درش وجود داره. البته تمام این باب تو محاسن هست. سه تا روایت اینجا هست که احتمال میدم که یه باب اینجا از محاسن افتاده باشه. سه تا روایت اینجا هست که مناسب اینه که این سه تا روایت هم در محاسن وجود داشته باشه و ولی فعلا نیست.
حالا
میشه از این کتاب دیگه، ولی احتمال میخوام عرض کنم اصلا از این کتاب سفر من اولی الی آخر همش محاسن هست با ترتیبای با بعضی بهمبستگی‌های ترتیبی. باب بعدی، باب هشت کتاب السفر، باب افتتاح السفر به صدقه، صفحه 265 فقیه، باب افتتاح السفر به صدقه. بعدیش باب و حمل الاطاق السفر، نه اون که حمل الاطاق نه نیست، باب القول عند الركوع، باب القول عند الركوع، این هم باب دهش، باب القول عند الركوع. این باب دیگه داره ذکر الله عز و جل و دعا فی المسیر، این تعبیرش اینه باب ذکر الله فی المسیر. خب آها یه بابی هست در محاسن اینجوریه، دو تا باب محاسن داره، یکی باب تشییع یعنی بدرقه مسافر، یکی باب توضیح المسافر، پشت سر هم هست. باب 12 و 13 محاسن ایشون این جدی داره، باب تشییع المسافر و توضیحی و دعاله، معذرت میخوام باب 13 این باب توضیح المسافر و دعاله هم رفتن اینجا کم داره، یک باب تشییع داره، یکی باب توضیح المسافر و دعاله، دو تا باب یکی کرده باب تشییع المسافر و توضیحی و دعاله. کراهت الوحده فی السفر روادوش اینه، نه محاسن بیشتر معمولا چون گلچین کرده از محاسن، از محاسن گلچین کرده. کراهت الوحده فی السفر گلچی متنی، سنداش هم محاسن سند کامله، ایشون معمولا یه راوی دو راوی آخر رو فقط باقی میذاره، بقیه رو حفظ میکنه. خب همینجور جاهای دیگه ای که تعبیرات دقیقا با هم دیگه، از باب به سفر، از باب به سفر. اصلا فرض کنید که تو این باب الخیل و ارتباط ها و اول من رکبه ها تو کتاب سفر باب الخیل آوردن متناسب هست، ولی اینجور نیست که هر کسی کتاب سفر رو بنویسه به ذهنش میرسه که محاسن اسب و شتر و ابل رو بنویسه. اینجا تو هر دو کتاب باب الخیل رو آورده، نمیدونم باب حق باب بلا صاحبا دقیقا تعبیراتی که با هم میخوره، دقیقا روایت های اینه هم هست. این باب خیلی روایتش با هم میگه شبیه و ترتیباش شبیهه، که من از این کتاب سفر دقیقا متوجه شدم که ایشون از محاسن گرفته، تعبیرات کاملا مشخصی که از محاسن گرفته و این 30-40 صفحه ترتیباش مو نمیزنه، یه قدی علاقه ترتیب با یه قد پس و پیش شده. پس بنابراین از مجموع این بحث‌ها به این نتیجه می‌رسیم که ایشون در شیخ صدوق در به اصطلاح کتاب فقیه از محاسن اخذ کرده قطعاً و به احتمال قوی شیخ کلینی و شیخ صدوق هر دو در خیلی از ابواب مصدر واحد داشتن. حالا اون مصدر واحد چی بوده؟ من نمیخوام عرض کنم چی بوده. چی؟ خب سند این است، سندشون این همه. حالا این عرض بکنم، حالا اجازه بدید، سندشون این همه، یعنی به این معنا که ایشون سند محاسن رو گرفته اولشون حذف کرده. مشیخ طریقی که داره یه طریق واحده، یعنی فرض کنید در محاسن 20 جا اسم زراره وارد شده، هر جا طریقش به زراره یه جوره مختلفه، همه جا حذف کرده یه طریق تو محاسن به زراره داده. اون به درد نمی کنه طبیعتاً. اون علتش همینه که عرض کردم اون طریق عامه. این رو قبلا اگه یادتون باشه یه موقعی که در مورد فقیه داشتیم کار میکنیم من عرض کردم به احتمال قوی باید ایشون همین کار رو کرده باشه، چون این سوال مطرح بود که چطور شده که ایشون زراره که کتاب نداره، فلان آقا که کتاب نداره، چطور شده یه طریق واحد هست؟ جوابش این بود که ولی از کتابای دیگه گرفته، ایشون یه طریق واحد فقط ذکر کرده، طریق عام اجازه ای اینه. اما این روایت هایی که تو زراره هست، زراره تو کتاب هست، این رو که روایت زراره هست اون طریق به من نمیگه، اون طریق به من میگه اگه روایت زراره بود این طریق رو میتونی سرش بذاری، ولی آیا این روایت زراره هست یا نه اون طریق کار نداره. چون طریق اگر اجازه عامه ای باشه و به روایت کار نداشته باشه، طریق اجازه یعنی نسخه نمیده که، بطور کلی میگه با رواه و زراره، زراره به شاگرداش میگه که هرچی روایت دارم از این طریق به شما اجازه میدم روایت کنم. اگه هم چیزی رو گفته باشه خب خیلی راحت هست که اینا تعویض اسناد رو انجام بدن. خب اگر کسی این مقدار اسنادهاشو با هم دیگه مقایسه کنه شک نمیکنه در اینکه این تعویض اسناد هم در فقیه، به خصوص در فقیه تعویض اسنادش خیلی روشنه. قاضی هم تعویض اسناد قطعا انجام داده ولی به روشنی فقیه نیست، چون فقیه اون باب کتاب سفرش به خصوص چون محاسن موجوده این دقیقاً میتونیم ارتباطاتش رو با هم دیگه بسنجیم. کافی اون مطالبی که مربوط به محاسنه فقط همون کتاب اطعمه است که باز کتاب اطعمه هم خیلی ارتباط دقیق و عمیق بین این دو کتاب محسوس هست. خب پس بنابراین به نظر میرسه که دیگه همین مقدار برای اثبات اینکه این دوتا چیز میکردن و حتی تعویض میکردن کافی باشه. فقط حالا چند نکته باقی موند در مورد من لایحه الفقیه عرض کنم که ولی اینکه وقت گذشته ولی اجازه بدید این بحث رو تمومش کنم. من لایحه الفقیه دیروز عرض کردیم که با توجه به حذف و تعویضی که انجام گرفته روایت‌های مرسلش با روایت‌های مسندش هر دو حکم واحد پیدا می‌کنه. اگر بخوایم تصحیح کنیم هر دو رو باید یکاسه تصحیح، اگر بخوایم تصحیح نکنیم هر دو رو یکاسه نباید تصحیح کنیم. خب حالا اینا عرض میکنم. و ما در این مرسلی که در فقیه هست دو جور ما مرسل داریم. دو جور مرسل داریم. یه جور مرسلی هست که نام معصوم آمده راوی روایت اصلا نیومده. یک جور هست راوی اومده طریق به راوی در مشیخه ذکر نشده. خب ما بنابراین و هر دوی این هم دو قسم هست، یک موقعی میگه که روا زراره، یک موقعی میگه روویان زراره، یک موقعی میگه قالت صادق، یک موقعی میگه روویان صادق. روویان صادق اگر باشه تو فقیه نادره. تعبیری که ایشون داره یا قالت صادقه یا سوال صادق فقال، تعبیر به هر حال مستقیمه، سوال صادق هم مستقیمه، سوال صادق فقال مستقیما میگه قالت صادق یا قال صادق یا سؤل صادق فعجاب، یا مثلا رویان صادق نیست. تعبیر رویان صادق من البته تحقیق نکردم، اگرم باشه خیلی کمه تو من لایحه‌ذر فقیه. من لایحه‌ذر این تعبیرهاش این شکلی هست که بعضیش به اصطلاح راوی داره بعضیش راوی نداره، اونی که راوی داره بعضیش تو مشیخه طریق بهش داره بعضیش تو مشیخه بهش طریق نداره، و در هر دو این قسم ها گاهی قد صیغه معلول و گاهی قد صیغه مجهول هست. خب
همه اینها رو استدلال ما بر اعتبار شیعه، استدلال ما بر اعتبارش اینه. شیخ صدوق اعتماد کرده به اینها و احتمال اینکه ایشون سند رو به خاطر قرائن خارجیه اعتماد کرده باشه و به خاطر سند نباشه، این احتمال رو به مثلا بنان و غلایی، به چیزی، به انتظاری و هر چیز، این احتمال مستبدی رو نفس میکنه. به هر حال این احتمالی که ایشون به خاطر اجتهادات شخصی این سند رو تصحیح کرده باشه، میگیم بنا اغلا بر اینه، فرض کنیم بنا اغلا بر اینه که اگر کسی یک قولی رو نسبت به امام داد یا به زراره داد و ما ندونستیم که آیا این قول رو اجتهادی، یعنی دوران هم بین این بود که از حس بود یا از حدس بود، بنا اغلا هست که اینو حمله به حس میکنیم، یعنی در دوران هم بین حدس و حس اغلا حکم میکنن که بگیم حسیه.
اونجا این نام راوی آمده سوالی که مشکل قرار باشه یا نباشه که معلوم شد که این از کتاب دیگه مهم
نیست. نه البته از کتاب اونو نگرفته ها.
نه
از کتاب دیگری گرفته. حالا اجازه بدید من پس بحث رو تموم کنیم بعد اگه چیزی بود خدمت هست. خب پس استدلال ما بر اعتبار روایت فقیه این شد که شیخ صدوق، اگر شیخ صدوق میگفت زراره ثقتون، شما قبول میکردی یا نمیکردی؟ شما قبول میکردی. حالا گفته زراره قال از زراره فلان مطلب رو قبول میکردیم دیگه، یکسان هست. چه فرق داره که بگی زراره ثقتون یا بگی زراره فلان مطلب انجام داد؟ هر دو بین ایشون و زراره واسطه زمانی است. اصل اینه که بگیم که ایشون به طریق معتبر این مطلب رو گفته. خب این استدلال لازمش اینه که هم مرسلات حجت باشه، هم تمام اقسام اینها حجت باشه و تفکیکی هم بین روا و رویان نباشه، چون ایشون همه اینها رو حکم کرده به اعتبارش، گفته و جمعی من در این کتاب فقط اون چیزی که فتوا میدم میارم، یعنی پس به هم به روا فتوا میده هم به رویان فتوا میده، هر دوشو فتوا میده و هر دوشو هم اعتبار داده. اختلافش تفنن رو در تعبیر بوده، تفنن رو در تعبیر بوده. کما اینکه شما مواردی که ایشون از محاسن عکس کرده مقایسه بکنید، این تفننه، این تعبیرات دقیقاً تفننه در تعبیر. ولی اونجایی که این استدلال یه اشکال داره، اون اینه که جایی که ایشون قال صادق میگه، یه سوال هست، چرا اسم راوی رو نیورده؟ چرا بعد اسم راوی آورده اینجا اسم راوی رو نیورده؟ چرا اصلا سند رو با نام معصوم شروع کرده؟ جواب این سوال اینه که مواردی که ایشون سند رو با نام معصوم شروع کرده چند قسمه؟ یه مواردش بوده که مستحبات بوده، یه رفعه میدید 20 تا روایت 30 تا روایت پشت هم همش قالت صادقه، اونها هیچی، اونها پیداست که چون مستحبات بوده، کتاب فضل و صدقه است، بعد کتاب های در مورد حج، بعد این امور مستحبه است که ایشون پیداست که دیگه خیلی بهش پیر نداشته، مهم براش نبوده، اینی که همش رو یه پشت هم فضل الحج انگار اگر اشتباه نکنم علل الحج روایت همش مرسلاته، فضائل الحج همش روایت مرسلاته، تو مستحبات دیگه و مسلماته که حج خوب مسلم است و اینها رو کار ندادیم به قال صادق باش، اون دعویش اینه که قال صادق بگه، میخواد اختصار کنه و چون مهم نیست برای این سند. یه سری موارد هم هست، قال رسول الله میگه، قال علی علیه السلام میگه، اون هم به خاطر اختصاره، چون قال رسول الله اگر میگفت قال صادق قال رسول الله سند یا راوی قبلیش رو هم میآورد خیلی سند دراز میشد، ایشون معمولا سعیش اینه که یه معصوم بیشتر تو سند ذکر نکنه، اختصار میکنه. خب اینجور موارد هم بذاریم کنار، ولی صحبت سر اینا نیست، صحبت در مواردی است که توی یه باب شما میبینید 20 روایته 15 روایتش رو مسند آورده، وسط این 20 روایت 8 روایت به طور پراکنده قال صادق داره. اینا چی؟ این هم بعضیاش قال صادق که گفته در واقع این همون سند قبلی، اول گفته قال روا اسحاق بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام، بعد میگه قال صادق، یعنی قال صادق به سند متقدم، یعنی یه متعلقه که در جای دیگه ما دیدیم این قال به همون اسحاق بن عمار برمیگشته. خب اینا هم از بحث خارج، روایت دیگه همون قبلی یکیه، اینا هم بذاریم کنار که اینا خب از بحث ما خارجه. سایر موارد ما به دست آوردیم 90 درصدش ما در سایر کتاب‌ها پیدا کردیم که راوی آخر مجهول بوده اصلا، رفعه بوده، مرفوعه بوده، مرسله بوده، همسایه ها بوده. حالا یه سری نمونه‌هایی که من یادداشت کردم ایناش رو بخونیم. رقم 1594 در این کتاب قال صادق، این روایت در کافی این هست، علی ابن حسان ان بعد از خوان ابی عبد الله علیه السلام هست دیگه من نمیرسم ایناشو. 595 قال علیه السلام، اینم اینه، علی ابن نعمان ان اسحاق قال حدثني من سمع ابا عبد الله علیه السلام. 16 و سؤل علیه السلام طریق این بوده، حسین ابن عثمان ام من ذکر و نبی عبدالله علیه السلام. 16-27 و سؤل ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام طریق این بوده، ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان غیر واحد ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. 16-27 که این بود، 18-27 قال صادق علیه السلام، صحاب الاعمالش اینو نقل کرده، محمد ابن ابی عمر ان بعد اصحابنا ان بعد اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام. 1980 قال علیه السلام، اینم ابن ابی عمر ان بعد اصحابی. 20-20 قال الصادق، این بوده، ربیع المسلی و زیاد ابن ابی حلال ذکراه و ان رجل نبی عبدالله علیه السلام. 20-23 سأل رجل الصادق علیه السلام حدثن یعقوب قال سمعت و رجل یسأل ابا عبدالله علیه السلام. همینجور 20-25 که همین 20-25 سؤل الصادق این بوده، ابن ابی عمر ان غیر واحد نبی عبدالله علیه السلام و قال له بعض اصحابنا بله، بعضیش هم غیر واحد داره، ولی به هر حال تعبیر مبهم بوده، اون غیر واحد که نمیشه اصلا اون راوی فکر کنه. نه نه اینجوری خیلی نیست. تی خبرن آخر احیانا میگه، تی خبرن آخر اینها احیانا میگه، ولی اون رو هم به عنوان این نیست که معارض بگه، رویه تعبیر نمی کنه، خبرن آخر میگه و تی روایت اخرى تعبیر ریلیه، خود سی روایت اخرى، یعنی این روایت اینجوری، یه روایت دیگه یه جور دیگه گفته. اگر ایشون روایت معارض رو بیاره باید تصریح کنه. بله، گاهی اون روایت معارض میاره ولی تصریح میکنه که من روایت رو آوردم برای عمل نکردن. ما رو قبلا عرض کردیم دین منافات نداره. من لا یهدم کتاب فقهیه. ولی کتاب فقهی گاهی اوقات رأی مخالف هم میارم برای رد کردن. کتاب رساله عملیه هیچ رو رأی نمیکنه. میاره برای اینکه بگه نه من به این عمل نمی کنم. بعد وقتا تحقیر رو اون بخش. 16-44 بعد جاها تعبیر راویش مجهول بوده. چیه؟ حالا میگم. 16-44 این جایی که قبلا گفتیم راوی کاملا مجهول بوده. بعد جاها مجهول الحاله. 16-44 این بوده. سند اصلی احمد و محمد ابن ابی نصر. ان محمد ابن علی ابن ابی عبدالله. چیه محمد ابن علی ابن ابی عبدالله؟ معلوم نیست، اصلا شخص شناخته شده اینید، اینه که ایشون تعبیر رو عوض کرده. 16-49 چون طریق نداشته به او، در واقع اون طریق نداشته به او و اون راوی هم نام غیر مشهوری بوده، مجبور بوده گفته قال صادق یا طول ابو حسن علیه السلام. یه تعبیر دیگه قال صادق داریم. 16-49 این روایت در خصال اینجوری وارد شده، عیسی ابن عبدالله العلوی ان ابیه ان جدی ان جعفر ابن محمد. حالا جدی کیه؟ روشن نیست. عیسی ابن عبدالله العلوی اصلا کیه؟ جدش کیه؟ میگه ایشون اسم راوی رو نیاورده. 1806 از خصال بعد روی ان موسی ابن جعفر، این در تاول اعمال این هست، علی ابن حکم ان احمد ابن زید ان موسی ابن جعفر. این احمد ابن زید کیه؟ مشخص نبوده. احمد ابن زید هزار یه نفر احمد ابن زید، احمد ابن زید فقط تعبیرات دید که هم زید اسم معروف بوده اون موقع، هم احمد، احمد ابن زید معلوم نبوده به احتمال قوی، به خاطر این رو طبیعتا نداره دیگه. 1843 قال صادق میگه طریق این عبدالله ابن مغیره ان عمرو شامی ان ابی عبدالله علیه السلام. به هر حال این
یه روایت خیلی جالبی هست که اینو دقت بفرمایید، من یادداشت کردم که صحبت کنیم. یه روایت هست که قول صادق علیه السلام 247 در کافی سند اینجوری: احمد محمد عن الحسن ابن محبوب عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. سند مسنده، ولی حسن ابن محبوب از حلبی هیچ سابقه نداره. این حلبی کیه که حسن ابن محبوب ازش نقل میکنه؟ به احتمال قوی این حلبی تصویر یه چیز دیگه بوده، مثلا ان رجلن بوده. حسن ابن محبوب ان رجلن، رجلن با حلبی شبیهه، الحلبی در نظر بگید با رجل. و این مقایسه این دوتا دقیقا خود حلبی تعبیر مبهمیه. این هم قال صادقشون تعبیر کرده، این هم خودش یه قریب. این نکته هست که میتونیم با این نکته موارد تفکیک کنیم. به هر حال مرسلاتی که ایشون به کار برده، مواردی که ما در جای دیگه پیدا کردیم، یه سری موارد پیدا نکردیم، نمیدونم چه شکلی بوده. مواردی که پیدا کردیم درصد بالایی 90% به نحو مرسل در روایت جای دیگه وارد شده. البته بعضی موارد هست هم مرسل هم مسند هر دوش وارد شده. پیدایشون به اون روایت مرسل رو دیده، در به نحو مرسل هم بوده باشه، چون همه مسائل قدیمی که در دست ما نیست، کما اینکه در بعضی موارد ما دیدیم هم مرسل وجود داره هم مسند وجود داره.
این تابع
دیگه است، تابع اون مصدری بوده، تابع اون مصدری بوده که در اختیارش بوده، از اون روایت آورده. خلاصه میخوام بگم میزان مواردی که ایشون قال صادق داره یا قال الکاظم داره یا سئل الصادق داره یا سئل الکاظم علیه السلام داره و ما در سایر کتاب‌ها این خبر رو به صورت مرسل می‌بینیم، بسیار زیاد. در اینجا دیگه اون بنا عقلای هرچی بود اینجا دیگه نیست، جایی که معمول مواردش رو می‌بینیم که مرسل معمول موارد، چون اساساً اون بنا عقلا یه مقدارش به خاطر انسداده، انسداد دیگه حکم نمی‌کنه که جایی که به طور معمول جایی دیگه می‌بینیم که به صورت مسند اومده مرسل اومده اون رو هم حکم می‌کنه. پس این لازمش اینه که ما قال صادق‌ها و روی صادق‌ها اینها رو در حکم مرسل بگیریم. ولی اگر راوی داره چه در مشرقه باشه چه در مشرقه نباشه، این حکم واحد داره. و اساساً این نکته را عرض کنم، کسی محاسن رو فقیه رو خوب دقت کنه، یه روش‌های خاصی تو محاسن گیر میاره، تو فقیه، این من محاسن تعبیر می‌کنم، تو فقیه گیر میاره. این خبر آخرهاش یه حالتهای خاص خودش داره و فی روایتنش یه حالت خاص خودش رو داره. ولی بین روا و رویان من هیچ فرقی هنوز احساس نکردم. روان زراره با رویان زراره ظاهرا تفنن در تعبیره، ولی فی روایتن ها معمولا خیلی وقتا میگه و فی روایتن ان صادق اعطا فلان کس رو یمجی مال. اینجا جاییست که مستل از روایته، معکوز از روایته، لفظ روایت نیست. حالا دیگه الان فرصت ندیم مواردش رو، روایتش جایی دیگه هست، روایت مفصله، نقل معنا یه چکیده اون رو. یا گاهی اوقات هست در ذیل یه سند سند دیگه ای رو میاره، میگه که اذا بلغ المحرم الى الحرم مثلا یلب، میگه و فی حدیث انها آخر اذا بلغ الى الهل، اذا بلغ الى الهل که خودش یه سند کامل که نیست، اشاره ایه. تعبیرات مختلف فقیه از این جهتی که سند کامله فرق داره. این رو هم فراموش کردم. بعضی وقتا به نظر میاد ایشون قالب قاضی رو به کار برده، الان یادداشت نکردم موردش رو، تو ذهنم بس دیدم قالب صادق به کار برده و علتی که قالب صادق به کار برده اینه که از چند روایت ایشون این روایت ساخته، یعنی 5 روایت بوده همش از امام صادق، یه تیکه از این روایت، یه تیکه از اون روایت، یه تیکه از این روایت، یه تیکه از این روایت کنار هم چیده، یه سری روایت بزرگ در اومده. طبیعیه که قالب صادق، خب طبیعیه که قالب صادق باید بگه. بعضی جاهاش هم بازم یادداشت نکردم، راوی زیاد بودن، 7 تا 8 راوی پشت هم بودن، خب کدوم بیاره کدوم نیاره قالب صادق تعبیر کرده. پس بنابراین گاهی اوقات قالب صادق نشانگر این است که سندش خیلی محکمه، خیلی راوی داره، ولی بیشتر مواردش سندش مرسله. وقتی که چنین شد که بیشتر مواردش خبرش مرسل شد، دیگه اون حجت نیست. اگر انسان فقیه رو با دید کتابشناسی تعبیراتش رو یکی یکی بیاد وارسی کنه، نتایج جالبی بهش میرسه. مثلا جلد اول روایتش معمولا مرسله،
ولی جلد دوم هی مستندش بیشتر میشه، جلد سومش بیشتر میشه، جلد چهارمش بیشتر میشه. من الان برقمو نیوردم، آمارگیری نکردم. قال الصادق تو جلد اول 200 تا، جلد دوم 100 تا، جلد سوم 90 تا، جلد چهارم 20 تا. از اون طرف فرض کنید تعبیر ابیهه، یه تعبیری است که معمولا وسط سند به کار میره. جلد اول کمه، جلد دوم بیشتر میشه، جلد سوم بیشتر میشه، جلد چهارم خیلی میشه. دقیقاً از جلد اول ایشون رابطهش معمولا مختله، ایشون کنده بدن سرحال شده یه قدری که، یا تشخیص داده که بهتره رابطه رو کاملتر بیاره که کتابش نه نه اون بعیده به در حقوق بره، یعنی به نه رابطه تهی اون قبل او رو کار نداریم، اون راوی رو باید بررسی کنیم که راوی دقت شده نیست، خود اون راوی رو فقط، یعنی میخوام بگم مشرقه هیچ اعتبار نداره، این نتیجه گیری که ما کردیم مشرقه هیچ اعتبار نداره، بلکه اونی که اعتبار داره خود این سند رو باید بسنجیم. خالف بادقا هم اعتبار نداره، خب البته ها اینم بگم ما باید گستاری کتاب های همین موارد رو مقایسه کنیم. اگر احیانا یه روایت رو در سایر کتاب ها دیدیم که به سند ضعیف وارد شده، نمیتونیم مطمئن بشیم حتما به سند اون سندی که شیخ صدوق داشته حتما ضعیف بوده، ولی اگر مثلا دیدیم خود شیخ صدوق در سایر کتابهاش این سند هر جو نقل کرده به اون سند ضعیفه نقل کرده، اونجا دیگه ما مشکل ما میتونیم به این خبر اعتماد کنیم. خلاصه مبنای ما بر قبول روایت های فقیه مشرقه نیست، مبنای حرفا به انصداد و از اینجور بابایی است که تمام بابای مختلف کتاب حدیثی این مشکل رو ما داریم و باید این مشکل رو به هر حال به یک روشی و امثال اینها حل کرد. خب دیگه این مقدار برای بحث کافی هست. رفقا دیگه خودشون میتونن با مقایسه کتاب ها با هم دیگه به نتایج خیلی جالبتری بهش برسن و نتایج کاملا چشم. این بحث هنوز جای داره که خیلی بحث شه، خیلی بحث ها. ولی به نظر من اصل این نظریه چیزی به نام حسب و تعویض داشتیم و اصل این نظریه که مرسلات صدوق با مسندات صدوق هیچ فرقی نداره، مگر مرسلاتی که قال الصادق هست، مشیخ هم هیچ نقشی در فقیه نداره، کما اینکه در تهذیب قبلا هم ثابت کرده بود هیچ نقشی نداره. اصل این حرفا حرفای تامی است و دیگه چیزی نداره. البته مقایسه کتاب ها و اینا خیلی میتونه نقشای چشمگیری ایجاد کنه. یک کاری که کار دشواریه ولی اگر مقایسه بشه شاید نتایج چشمگیری به دست بیاریم، مقایسه کافی و تحذیر در مواردی که تصریح میکنه از غیر کافی گرفته. فرض کن مواردی که تحذیر میگه از کتاب حسین بن سعید عکس کرده، اون موارد با کافی مقایسه کنیم ببینیم آیا ترتیباشون با هم دیگه میخورن یا نمیخورن سنداشون. مواردی که تحذیر تصریح میکنه که از کتاب محمد بن احمد بن یحیی عکس کرده با کافی مقایسه کنیم ببینیم که آیا ما میتونیم یک مشابهتی پیدا کنیم که بگیم هر دوی اینها از کتاب ثالث گرفتن، همون محمد بن احمد بن یحیی گرفتن. تا آخر بعد به شرطی که تا آخر یکی باشن و ترتیب چند تا روایت پیش بزنن هم مثل هم باشه. اینجور کارا رو اگر مقایسه‌ای جدی بشه شاید نتایج روشن‌تر و جدی‌تر گرفته باشه. من اینم یادم رفت، ما مقایسه کتاب زهد رو هم با کافی کردیم ولی شواهدش خیلی زیاد نبود. مواردی بود که دو تا روایت پیش هم مثل همه، دو تا روایت پیش هم مثل همه، یه کتاب زهد حسین بن سعید، ولی حالا اون مال حسین بن سعیده، اون روشن مال حسین بن سعیده، سنداش همه اون کتاب یه دستی ولی کتاب جمع جوریه، اونو مقایسه کردیم ولی به احتمال قوی اونم همون تعویض اسناد رخ داده درش، ولی چون خیلی روشن نبود دیگه ما به اون خیلی اتکا نکردیم تو این بحث. خب التماس دعا از همتون داریم و صلی الله علیه سیدنا نبینا محمد و آله و سلم. چی؟ بحثه؟ حالا من یه نکته یادم رفت بگم.
دنباله همونه.
آره. نه دنباله همونه. خب یه نکته یادم رفت بگم حالا عرض کنم. اگه یادتون باشه من عرض کردم تو فهرست شیخ خیلی وقتا احساس میشه همین حسب تعویض افتاده. ایشون از به نظر میرسید تو باب فهرست شیخ از کتاب
شیخ صدوق گرفته، از فهرست شیخ صدوق گرفته. شیخ صدوق جایی که ابن ولید تو سندش بوده، ایشون ابن ابی جید رو جایگزین کرده. شیخ صدوق جایی که ابن ولید گرفته، ایشون به جای او گفته که اخبرنی ابن ابی جید از ابن ولید، چون یه واسطه ای دیگه، اونم به خاطر همین علو سند. و تو فهرست شیخ اگه کسی یه قدری غور عمیق بکنه، میبینه ایشون فهرست اصلی خود ابن ولید دستش نبوده. من حتی عرض کردم مستثنیات ابن ولید ایشون به صدوق نسبت میده که معروفه، که خیلی معروفم هست، که اگر در کتاب اصلیش در اختیارش بود، به طور طبیعی نبود که به شیخ صدوق نسبت بده. تو باب کتاب الرجال تمام مستثنیات ابن ولید رو به عنوان ضعیفون داره، بعضی جاهاش هم که تصمیم میکنه که کی تضعیفش کرده، یه ضعف ابن وافل. این شاید اینی که کتاب چیز ازشون نبوده، کتاب ابن ولید ظاهرا جد نجاشی بوده. تعبیراتی که ایشون داره ظاهرش تعبیری که ایشون مستقیما از خود کتاب ابن ولید اخذ کرده. و اگه اینجور باشه خب خیلی روشن هست که اونجا هم تعویض سند رخ داده و اینجوری. خب یه مقداری ما مقایسه کتاب‌های دیگه رو بکنیم. من به نظرم در کامل زیارات خودش تعویض سند رخ داده. در کامل زیارات فکر می‌کنم تعویض سنداش خیلی یه چیزه، سنداش خیلی استاندارده. این یکی از حالا اینم یه چیز هست، فکر می‌کنم یکی از شواهد بر تعویض اسناد استاندارد بودن اسناده. این اینجور کامل زیارات خیلی سندش استاندارده، مثلا حسن بن محبوب معمولا یه طریق خاص داره و این طریق هم خیلی طریق علو سندیه. فقط مشکلش اینه که ما مصادر مزار قبل از اینا رو نداریم. اگر مزار اصلی رو داشتیم یا یه مزار لاقل معاصر، این مزارهای دیگه همه از این گرفته شده یا یه کاری نیست میشد کرد. ولی خیلی مشکله که ما کتاب مزاری که بتونیم بگیم مصدر او در اختیار نیست، خب مشکل هست. و یه این رو هم باز
اولی
حساب شه نه بعد از، یعنی
مزارای بعدی مفید
بود. مزارای بعدی مفید بود. اونی که میخوام بگم مزار، فرض کنید ابن محبوب، حسین و سعید، اونا مزار داشتن، یعنی لااقل تو کتاباشون یه باب مزاری داشتن که اونها باید مدرک اینا باشه. اونا نیست، ما نمیتونیم یک مقایسه. یه نکته‌ای رو هم آدم یادش میره، مزار داره ولی مزارش مفصل نیست، مزارش مفصل نیست نیشه، ولی چون مفصل نیست خیلی نمیتونیم قرینه قاطع بیاریم برای اصل اختباسش. خودش و چون ممکن از اون مستر چیزش گرفته باشه، مستری که کافی هم از اون مستر گرفته. حالا این نکته ای که جالب هست توجه بکنیم، با این بحث تعویض اسناد این مطلب حل میشه. من مدت ها بود برام این ابهام بود که در زمان کلینی، زمان زمانی که باید اخذ از اصل کتب باشه، به طور طبیعی کسی که از یک کتاب اخذ میکنه پنج شده باید پوکسر هم از یک کتاب اخذ میکنه. یه روایت اول باب از این کتاب اخذ نمیکنه، یه روایت آخر باب از این کتاب اخذ کنه. در کافی ما میبینیم که اینجوریه. مثلا ببینید این در کافی محمد ابن یحیی ان احمد محمد و علی ابن ابراهیم، این جلد 6 صفحه 12، محمد ابن یحیی ان احمد محمد و علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا الحسن بن محبوب، سند دو تا حسن بن محبوب متحده، درست شد. همین سند ان ابن محبوب سند 4 هم هست، همین سند تا ابن محبوب سند 7 هم هست، سند 7 هم هست. خب یه سوال اینجا مطرح هست، اون اینی که ایشون به طور طبیعی این سند و این سند و این سند رو باید از کتاب ابن محبوب گرفته باشه اگر تعویض سندی چیزی رخ نداده باشه. خب اگر از کتاب ابن محبوب رخ داده و این سند روایتش هم شبیه همه، و کتاب ابن محبوب هم از کتابهایی بوده که کتاب مرتب منظم بوده علل قاعده، خب این ترتیب چطور شده که اینا رو نامرتب آورده؟ یکی باب 1، یکی باب 4، یکی باب 7 باب. چه اینقدر مرتبه؟ شما میبینید توی باب 20 روایته، 20 روایته، سند یکیشو، پنجشو، هشتشو، پونزهشو، بیستش
این همه، این همه تا آخر حد. چرا چیه اگر از یکی از کتاب یکی از افرادی که سند افتادن عکس کرده، آیا همه این کتاباشون نامرتب بوده؟ یه دفعه شانسی از اول این کتاب گرفته، یه دفعه شانسی از آخر کتاب گرفته، اینو چیه؟ من احتمال قوی میدم همون مطلب که عرض کردم، اینا به خاطر تعویض اسناده. تعویض اسناد چه که این سندها رو اصلا احساس میکنه پراکنده. احتمال داره که همه اینها از یک ما کتاب باشه اصلا. بعضی هاشو اسم اون حفظ محبوب رو آورده تو سند، فقط همه این از کتاب حفظ محبوب باشه. درست؟ بعضیش رو حسن محبوب رو نفر بعدیش کسی بوده که چیز نبوده، مثلا نفر بعدی کسی بوده که طریق نداشته اینی که ایشون چیز کرده، جایگزین نکرده، تعویض اسناد نداشته. و اینی که شما میبینید اینقدر سندهای کافی پراکنده است با وجود استاندارد بودن سندهای کافی، یعنی که سندی که به حنان ابن صدیر داره در اکثر موارد یک سنده، با وجود این تو یک باب معمولا روایت حنان ابن صدیر یک اول باب، یک سوم باب، یک هشتم باب، یک دهم باب. علت این در هم ریختگی، حتی در هم ریختگی اون کسانی که مؤلف کتابن، کسی که مؤلف کتاب نباشه مشکل نداره، ولی ابن محبوب که این مؤلف کتابه و ابن محبوب که علاقمند باید مصدر کافی باشه، خصوصا اینجایی که دو تا سند هیلولایی بود. این مثالی که دادم، یا مثال دیگه‌ای که اینجا من یادداشت کردم صفحه 16 همین جلد 6 و صفحه 46 رو بیتن کده هفته همه همه همه
همه
همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه خیلی وقتا روایت هایی که سند پوسکنده رو آخر بابه. همین این باب رو باز کنید، بس کنید مثلا ادتون من اصحاب اونان احمد محمد ابن خالد ان عثمان ابن نیفان سماعت ابن مهران. این سند مثلا با سنده دیگه خیلی چیز داره، فرق داره. محمد ابن یحیی ان احمد محمد ان علی ابن حکم ان العلا ان محمد ابن مسلم، طریق عالی. این طریق مثلا چیز سره مهمتره، یا مثلا طریقهای دیگه که اینجا هیچ طریقهاش با هم دیگه بینید فرق جدی نداره. علی ابن ابراهیم عبی ان حمادن حیدن محمد ابن مسلم، این محمدی احیان احمد ابن محمد علی ابن حکم الان محمد ابن مسلم. این خود چی؟ متن دخالت داشته، ولی یه مقداری برای اینکه روایت هایی که روشن تره بعضی وقتا این کارها رو میکردن، ولی نه کامل. این نمیدونم اولای بله یه مطلبی هست. به طور طبیعی آدم اگر روایتی در یک مصدر گمنام پیدا کنه که بعدن بخواد به کتاب اضافه کنه، با آخر باب اضافه میکنه دیگه، اون درسته. بعضی وقتا روایت های چیز آخر باب اومده، ولی اینجور نیست که همیشه ایشون بنا داشته باشه نظم و ترتیب بده. بعضی وقتا یه همچین نظم و ترتیبی دیده میشه که روایت اول باب از روایت آخر باب بهتره، بعد بخوام عکسشه. یه چیز خیلی محکم و قاطع و امثال اینا. حالا یه مطلب دیگه هم هست که این رو رفقات مد نظرتون باشه، ببینید یه راه حلی براش میتونید در نظر بگیرید یا نه. سندهایی که هست در کافی احمد محمد بن عیسی سند واقع، بعضی وقتا ایشون تعبیر میکنه که محمد بن یحیی احمد محمد بن عیسی، بعد وقتا تعبیر میکنه ادتون من اصحابان احمد محمد بن عیسی. آیا اینا فرق داشته؟ مثلا از دو کتاب گرفته؟ یا اونی که میشه تحقیق کرد در مورد احمد بن ابی عبدالله برقیه، فرصت نکردم من این رو تحقیق کنم، اون اینی که آیا بعضی موارد ایشون میگه که ادتون من اصحابان احمد بن ابی عبدالله برقیه، بعد وقتا میگه علی ابن محمد بن بندار احمد بن ابی عبدالله برقیه. آیا جایی که اد میگه با علی ابن محمد بن بندار میگه فرق داره یا فرق نداره؟ تو تفننه، احتمال تفنن هست، من نمیخوام احتمال تفنن نفی کنم، ولی احتمالم داره یه وجه دیگه داشته باشه. این خلاصه چی میشه که بعضی وقتا این طریقش رو ذکر میکنه، بعضی وقتا اون طریقش رو ذکر میکنه، بعضی وقتا طریق دیگه شو؟ یه جهتش تفننه، این روشنه. شیخ در تحریم هم همینجوره، از کافی که عکس میکنه، از احمد محمد بن عیسی که عکس میکنه، از حسین بن سعید که عکس میکنه، گاهی این طریقش رو میگه،
بگو تنشو میگه، بگو هر دوشو میگه. معمولا این همه، یه قدم یه قدر تفنن در تعبیر وجود داره، ممکنه یه جهت دیگه داشته باشه. خلاصه چرا بعضی جاها میگه احمد محمد خالی بن عیسی رو تصریح نمیکنه؟ چرا بعضی جاها بن عیسی رو میاره؟ چرا بعضیا احمد محمد بن عیسی رو میاره، محمد بن یحیی صدرش میذاره، بعضیا عده میذاره؟ احمد بن ابی عبدالله رو هم میگه. آیا بین احمد بن ابی عبدالله و احمد محمد خالد اصلا فرق هست؟ حالا اگر هم فرق نبود، جایی که راویش عده قرار میده، اینی که میگم چون آقای سیستانی دیدم یه فرقی گذاشته بود، من نفهمیدم اینو از کجا در آورده. ایشون میگه که یه روایتی بود ایشون به طریق عده نقل کرده بود، یه جای دیگه به طریق علی بن محمد بندار همون روایت نقل کرده بود. ایشون گفت روایت عده محکم‌تره. عده مثلا از یه کتابی بوده که خیلی کتاب مسلمی بوده، علی بن محمد بندار از یه کتاب مثلا غیر مسلم. من حتی نظرم این بود که اگر بگیم شاید عکس باشه، عده جاییست که طریقش اجازهیه، علی بن محمد بندار جاییست که طریقش سماییه. ایشون پیش علی بن محمد بندار بعضی به دست گرفته، ولی هر دوش هم همگیر پروندنی ها، همون حرف پروندنیه، همین این حرف پروندنیه، تا یک شاهد قاطعی برای این مطلب نداریم. به هر حال اینا رو با کارهای آماری، با کارهای کامپیوتری میشه به یه نتیجه هایی گرفت، با این قید که از اول آدم نفرونه. این یه دغدغه‌ای است که بعضیا با پیرجال که وارد میشن هنوز به یه نتیجه قاطع نرسیده میپرونن همین جوری استنباطاتی میکنن. خیلی من گاهی لجن میگیرم از این، حالا که اومدم ببینم چه بودش کنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا.